شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها که صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه، برنامه 4 تا 6 خود رو شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد کرد. همچنین بهترین هفته رو که دوستان خوب و عزیز موجب شدن در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً ارائه خواهیم داد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش کنم بفرمایید.
خوشحالم از اینکه میتونم باهاتون حرف بزنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من می‌خواستم در مورد قضیه ازدواج باهاتون مشورت کنم. برای من خواستگاری اومده. بعد من از بابت چند قضیه نمیدونم چه جوری باید تصمیم بگیرم.
نه، صبر کنید. شما چند سالتون عزیز؟
من 27 سالمه و دانشجوی فوق لیسانس هستم.
شما خواستگار آمده یا اینکه شما با کسی آشنا بودید اومده به خواستگاری؟
با کسی آشنا بودم و اومدم خواستگاری.
چه مدتی هم دیگر میشناختید؟
1 سال و 2 ماهه که با هم در ارتباط هستیم.
با چه شدتی هم دیگر در هفته میبینید؟
در هفته بین 1 تا 2 بار.
یعنی پس با هم کاملا آشنایید. ایشون چند سالشه؟
ایشون 32 سالشه.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون مهندس کشاورزی خوندن و الان توی شرکت سهام و بورس کار میکنن.
اوکی، خیلی خوب. خب آمدن به خواستگاری. شما چند تا خواهر برادر دارید خودتون؟
من یه خواهر و برادر بزرگتر از خودم دارم.
چقدر فاصله دارن اونا با شما؟
برادرم 6 سال از من بزرگتره و خواهرم 5 سال.
اوکی، ایشون فرزند چندمه؟
ایشون تک فرزند هستن.
خب پدر مادرشون با هم زندگی میکنن؟
بله، پدر مادرشون با هم زندگی میکنن، ولی البته کمی هم مشکل دارن، ولی با هم زندگی میکنن.
خب چه خبر از اشکالات و موضوع و مسائل چی عزیز؟
اولین مسئله که در مورد ایشون مطرحه اینه که ایشون توی سهام و بورس سرمایه گذاری میکنن. البته این شغل اصلی پدرشون هست، ولی ایشون با اینکه 32 سال سن دارن شغل جدی تا امروز نداشتن. البته وضع مالی فوق العاده خوبی دارن و من نمیدونم باید به ایشون اعتماد کنم از این جهت که ایشون آدمی هستن که میتونن رو پای خودشون بایستن یا متکی به پدرشونن. تمام دارایی، ماشین، خونه و هر چی که دارن و پدر بهشون داده. خودشون هم توی بورس سرمایه گذاری میکنن، ولی گاهن رفتاری که باهاشون انجام میشه مثل یه پسر بچه از تایی بزر 32 ساله. یکی این که نمیدونم واقعا میتونه در آینده آدم مستقلی باشه و روی پای خودش بیسته یا نه. اینو یه مقدار نگرانم میکنه.
نصب کنید از آخه، این بر میگرده به موضوع نوع رابطه. اگر شما در بورس اوراق مثلا قرضه و سهام و اینها هستید، موضوع اصلی و اساسی سرمایه شماست. یعنی شما با پول دارید بازی میکنید، نه با هیچ چیز دیگه. و طبیعی است که اگر پدرشون در این کار بوده و سابقه داره، فرزند ایشون کنار پدر که هست، ماجرای استقلال اونقدر معنایی نداره. علتش هم این است که یک تصمیمی است درباره خرید و فروش با ارقام بسیار بالا که معمولا در یه چنین شرایطی به هر حال جدایی معنا نداره، استقلال معنا نداره. اگر ایشون یه راهش این است که مثلا یه سرمایه بگیره بره این کار بکنه، ولی معمولا همچی جایی همچی توصیه‌ای رو نمی کنن. ضمناً ایشون فرزند تک خانواده است، طبیعی است که آنچه که پدر داره به او تعلق داره. و حالا مادام که پدر در قید حیات هست و توانایی ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری داره، دلیل نداره اون رو به فرزندش واگذار کنه. بنابراین پرسش شما در باره این که ایشون آیا استقلالی داره و روی پای خودش میتونه متکی باشه به این موضوع مرتبط نیست، برای که نوع شغل و کار چیز دیگریست. اما اصولا به عنوان یه فرد تا چند اندازه تحت تأثیر پدر هست، چند اندازه در زمینه‌های دیگر اداره و اختیارش دست پدر هست، چگونه شباهت و مانند گرایی مانند با پدر داره، اینا موضوعایی است که به ویژگی روانی و شخصیتیش مرتبط میشه. ولی معمولا ثروت نسبتاً زیاد و یا قدرت تا زمانی که تعلق به یه نفر داره دیگری جایی نداره. تنها حوزه‌ای که میتونه عمل متفاوت بکنه حوزه علمیه، چون در اون صورت حتی اگر رشتهشون هم یکی باشه به نوعی تفاوت رو و استقلال رو شما میتونید حس و احساس کنید. و الان فرض بفرمایید در یک سیستم موروثی یه کسی که پادشاه فرزند شاهزاده است که باید صبر کنه تا احتمالاً پدر فوت کنه در بیشتر موارد، چون معمولاً تاج و تخت رو رها نمی کنن تا اون بمیره اون پادشاه بشه، و بنابراین معناش این نیست که اون استقلال نداره، آزادی نداره، ویژگی روانیش با ملاکای دیگه اندازه گیری میشه. بنابراین ماهیت شغل و کارشون به نظر من موضوعی نیست که شما بتونید بگید استقلال تو کو، آزادی تو کو. اما وقتی برسید به ویژگی روانی شخصیتشون، موقع حرفتون میتونه معقول و منطقی باشه.
بعد بعد دیگه ای که هست دکتر، اینا یه مقدار زمینه های مذهبی دارن که مثلا مسئله حجاب، مسئله نماز خوندن براشون خیلی مهمه، ولی من نیستم اینطوری، در حد خیلی معقول جامعه ایران حجاب دارن و میخوام بدونم که این مسئله حجاب میتونه
در آینده مشکل سازه. ببینید، حالا به حجاب جدا میرسم یا شاید اشاره‌ای داشته باشم. اولا اینکه یه آدمی مذهبی باشه و واقعا باشه متفاوته با همون آدم و یا آدمای دیگه که نیستن، برای اینکه این یه جهان بینیه، یه نظام اعتقادیه و بر مبنای اون گفتار و رفتار هم میاد. خب اینجا برخی از اوقات بر اساس ملاکای شما یا یه ملاکای خارجی میتونه تا حدودی درست یا غلط، خوب یا بد باشه. برخی از اوقات در یه جامعه مذهب زده‌ای و در این حال مذهبی یا به همجاست که دهی در مسیر مذهب ستیزی یا مذهب گریزی هستن، شما فقط تظاهر میکن و در نتیجه عمقی نداره، هر زمانی هم که لازم شد باور و اعتقادتون چیز دیگری است. بنابراین اولین موضوع برای من این است که آیا واقعا این باورها به صورت جدی و سنگین و مبتنی بر یک حداقلی از آگاهی و شناخت و انتخاب و آزادی صورت گرفته، یا اینکه نان رو به نرخ روز میخورن و برخی از اوقات هم فقط جنبه ظاهر رو حفظ میکنن. حالا هر دوتاش با خودش مسائلی داره، برای اینکه برخی از اوقات اگر اون نظام باورها و اعتقادات یه نظام عقب افتاده، عقب مانده ای، هر کس که به اون باورهاست هم آدم سالم پیشرفته ای نیست. دوم اگر اهل تظاهرن، خب اون گرفتاری رو از بعضی جهات برخی از اوقات مضاعف میکنه. اما بریم سراغ موضوعی مشخصی، خب اون یه داستان دیگری است که اولا این موضوع چقدر موضوع اساسا مهمی است و به مذهب مرتبطه یا به بازی و سیاه بازی مذهب. دوم این که یعنی چون خود این نشون دهنده خیلی چیزاست، یعنی من وقتی که فرض کنین خانم یا آقایی رو میبینم با ظاهر این چنین و فرض رو بر این میگیرم که ظاهرش تا حدودی نزدیک به باطنشه، به عنوان یک گفتگوی کلی، خب برخی از اوقات خیلی مایوس میشم. من بذارید صمیمانه و صادقانه بگم، من وقتی لباس روحانی اون رو میبینم احساس خوبی نمیکنم. یعنی اصلا یک کسی بخواد با لباسش نشون بده که درباره اعتقاداتش اونم اعتقاد مذهبی چیه، بعد وقتی از این طریق نان میخوره که دیگه هیچی، اصلا آدم پول دین مردم رو بگیره خرج دنیای خودش بکنه خیلی کار عجیب و غریبی است. و به همجاز که ابدا به هیچ وجه برای هیچ روحانی من هیچ ارزشی قائل نیستم، خوب و بدم سرم نمیشه، یعنی معتقدم واقعا سوداگران زرن و همین، چه رسه به این که از طریق زر بخوان زر و زور رو هم به دست بگیرند و از دیگران بهره کشی کنند. دیگه اصلا هیچ جایی نمیمونه و مردم رو به بهانه دینشون پولشون رو بگیرن و خرج زندگی این دنیا کنن. اونا رو از عقبا بترسونن ولی پولشون رو خرج دنیا کنن. خیلی برام غیر عادی است. به همجرد است که اونا هم برخی از وقت نشانه و علامتی هست. ماجرای شما ماجرای ازدواجه. شما اگر میخواستید کارمند ایشون باشید یا ایشون رو به عنوان کارمندی استخدام کنید، خیلی برای من فرق میکرد تا اینکه شما بخواید برید همسر ایشون بشید. مهم این است که ایشون به شما به عنوان زن چگونه نگاه میکنه، یعنی انسان رو چگونه تعریف میکنه، زن و مرد رو چگونه تعریف میکنه. بعد اون واقعا فاجعه ای که در جامعه ایران هست که رابطه جنسی رو رابطه جسمی یکی میگیره، رابطه جسمی رو بعدن با دیدار جسمی یکی میگیره، بعد اصلا حضور و وجودش رو رد و نفی میکنه. یعنی فکر میکنه اگر شما فرض کنید یک کسی رو بهش دست دادید که رابطه فیزیکی، این رابطه شد جنسی. بعد اصلا فکر کنه اگر شما رو ببینه پس شد یه مسئله جنسی. حتی میتونه پا فراتر بذاره بگه اگر صداتون رو شنید میشه باز جنسی. بعد یه ذره اونورتر بره بگه اگر اسم شما رو گفت یا اسم همسرش رو برد میشه جنسی، پس باید بگه منزل. خب اینا دیگه فاجعه است، اینا دیگه فاجعه است که ما تا اون مرز و حد بریم. داشتید صحبت من قطع میکنید، به من بگید ایشون چگونه به مسئله زن و رابطه نگاه میکنه.
ببینید مثلا خودشون به من میگن که دوست ندارم با آقایون دست بدی، بعد تو محیط های کاری هم، محیط هایی که حالا مستقلی تر باشه، خودت کار برای خودت باشه، باشون مشکلی ندارم، ولی در نهایت هم بهم میگن که جلوی پدرم ترجیح میدم که خب حجابت رو رعایت کنی. حالا پشت سر هم اگه زمانی که من بودم این اتفاقا نیفتاد خیلی مهم نیست.
بله خب ببینید، هم داستان باور است هم داستان تظاهر به اون باور. یعنی اینا علائمی است که شما با تصمیم بگیرید. ببینید باز جمله‌مو تکرار میکنم، برای من اینکه کسی بگه این باور منه، من همونجا میستم، ولی وقتی بخواد ثابت کنه و استدلال کنه که اینا درستن، اون موقع با هیچ استدلالی نمیخونه. اون وقت از که عرض کردم شما یک مطلبی رو مطرح میکنید که هیچ دلیل واقعی علمی توش نیست، حتی از نظر من انسانی و اخلاقی نیست، اصلا بوی انسانیت و اخلاق نداره. که من فکر کنم مادرم و یا دخترم و یا خواهرم یه ایراد اساسی داره. حالا همسر، چون بحث همسره بکنم. بعد جالب اینه که این مردان غالب اوقات معتقدن بهترین، مهربانترین، خوبترین، پاکترین، هر چی فکر کنین مادرشون، ولی وقتی همه مادرها دور هم جمع میشن حالا اینا بدترین. یعنی این بهترین ها، من نمیدونم چرا جمعشون میشه بدتر. چرا مادر من خوبه، دختر من خوبه، خواهر من خوبه، اما زنان بدن، یا همسر من حالا بده. جالبه این خواهر من بالاخره همسر یک کسیه، دختر من همسر یک کسیه، مادر من همسر یک کسی بوده. مادر من که مادر به این دنیا نیومده، زن به این دنیا اومده. ببینید خیلی اینا حرفه، اینا موضوعی جدیست. حالا گفتم در یه جامعه یه چنین چیزی به عنوان نرم و هنجار اجتماعی اومده و حتی بدتر از اون رفته تو نظام ارزش‌ها، باز اونمش فهمید، یعنی تو ولیو سیستم، اما دیگه پا فراتر گوش رفته رو اصول اخلاق، از اخلاق هم زده بالا شده مذهب. خب اینجاست که شما دیگه با یه پدیده، تکرار میکنم جمله‌ام رو چون میخوان بحث میکنن میگم، اگه نکنن که من حرفی ندارم، غیر واقعی، غیر علمی، غیر عقلی، غیر منطقی، غیر انسانی، غیر اخلاقی روبرو میشه. و این یه توهین است به خدا که تو آمدی دو جور انسان درست کردی، یکی این چنین بالا که نیست و یکی این چنین پایین که نیست. و بعدم بسته به این که این آدم مادر منه میشه بهترین، وقتی که دختر همسایه است یا مادر دیگری است میشه بد. من نمیفهمم، من استدلال رو نمیفهمم عزیز جان.
و بعد مسئله دیگه که دو شما با هم داریم اینه که من به درس خوندن خیلی علاقه دارم و توی این زمینه خیلی با استعدادم، مثلا لیسانس به فوق لیسانس هم و به خاطر معدل بالایی که داشتم بدون کنکور رفتم، ولی ایشون با درس خوندن تا حدودی مخالف هستن. و اینکه مثلا میگن که حالا شاید مثلا برینده به زندگی مشترک بتونه مشکلی با وارد کنه و غیره. بعد این ولی من باهاش صحبت کردم، گفتم که خب این بودیه که من دوست دارم و قبولش کردم، ولی بازم تفاوتای کوچیک همچنینی با هم داریم. مثلا من اهل مطالعه ام، ایشون اصلا نیستن، توی لباس پوشیدن من خیلی مرتبم، ایشون خیلی رعایت نمی‌کنن. بعد من یکم ازشون خواستم جدیدن رعایت میکنن. بعد
حرف بد بزنم؟ حرف بد بزنم؟
بله بفهمید.
شما چرا پول پرستیتون رو مطرح نمی‌کنید؟ آخه چیزی و شما از ایشون که چیزی به خوبی تعریف نکردید. تازه بیسیک ها و مبانی رو هم که ایشون به هم ریختن. اگر تو درس بخونی بعداً ممکنه به زندگی مشترک ما آسیب بزنی. پس علم و دانایی اینا ویرانگرن در زندگی؟ من نمی‌دونستم. اون که نگاهشون راجع به زن، اینم که نگاهشون راجع به علم، اونم که نگاهشون
استدلالشون اینه که ممکنه مثلا ساعتهایی که برای درس خوندن میذاری زیاد باشه، مثلا تو خونه نباشی و من تنها باشم، اینطوری استدلال میکنن.
مثلا خب این که به بهانه بیشتر شبیه هست، گویی شما تمام زندگیتون رو میخواید برای همیشه بذارید برای درس و بعد ایشون در زندگی اتاق خونه تنها باشه، شما مدرسه خوشم نرید. من معتقدم که 95% خانوما وقتی همسرشون خونه هستن نه کار میکنن نه مدرسه میرن. اگرم برن در یک کوتاه مدت این دوره تموم میشه عزیز. این که استدلال نشد، این یه احتمال. شما از جانب من بنویسید منم امضا کنم که هرگز تو رو و بچه ها رو در خانه نمیگذارم برن مدرسه. ولی شما تا کی میخواید به درس بخونید؟ 70 سال دیگه؟
نه حتما.
نه دیگه، اون که بازی. حالا میخواید روی خط باشید چون ما پیام رسیدیم حرف
بله حتما
لطفا روی خط باشید. خواهش کنم شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
آیا پدر مادرتون تو خونه تنان یا آدم مطمئن میخواین که نگرشون داره؟ نگرانین؟ نه نباشین. آیا برای نگهداری از فرزندانتون دنبال آدم مطمئن میگردین؟ نگرانین؟ نه نباشین. آیا برای تمیز کردن خونتون احتیاج به یه شخص ماهر دارین؟ نگرانین؟ نه نباشین. فقط با یک تلفن به اینفینیتی با من ملودی تماس بگیرید. در ضمن دوستان اورنج کانتی و سان دیگو و سان فرانسیسکو، ما شما را فراموش نکردیم. ایرانی عزیز، اگر شما هم در زمینهای بالا تجربه دارید و دنبال کار میگردید به من زنگ بزنید. 818-745-1010 عضو 08-5050.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-8-08-08-08. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی، ایرواین و 08 قانونی شما. 818-8-08-08-08.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره. در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار، با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن، هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. اینم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه، خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو، 949-307-2723.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، مسئله دیگه که میخوام تو ادامه حرفان بهش اشاره کنم اینه که مثلا تا زمانی که من با ایشون در ارتباط بیام، عمده کاری که انجام میدارن این بود که صبح خوب بود دیگه ساعت و وقتشون رو تو بورس میگذروندن، بعد در بقیه تایمشون رو یا ورزش میکردن یا اینکه پای بالیای کامپیوتری بودن. که من بهشون گفتم که تو داری این یه بچه مدرسه ای زندگی میکنی، به نظرم که مثلا خیلی روش زندگی خوب نیست. بعد اومدم یه گینت توی این چند مدت از یک ماه اخیر برای خودشون باز کردن که توش کلاسه کامپیوتری و اینا هم هست. برای نظر رفتن خب یه جاهایی به طریق اولا حاضرن که مثلا به حرف پدر گوش بدن که اون ساپورت رو داشته باشن، همچنین مثلا روز مامانشون که خب از بسه خانوادگی ما هستن با ما صحبت میکردن، به من میگفتن که خب ایشون یه وقت من نظر رفتنی نزدیک به پدره، مثلا وقتی با یکی دعوا میکنه بحرم میکنه، ولی من توی یک سال دو ماهی که باشون در ارتباط بودم قهر کردن ازشون ندیدم. بعد این مسائلیه که من الان بابتش نمیدونم چطور باید تصمیم بگیرم.
آخه عزیزم، شما ببینید، من نظرم رو میگم به احتمالانم اشتباه، شما تصمیمی نیمه تصمیم برای ازدواج با ایشون گرفتید و بعدم کوشش میکنید یه دست و پایی میزنید که اصلا درستید. اگر ایشون کسیست که در سن 32 سالگی میره تو بورس، چون صبح کارش انجام میده، بعد میره ورزش، بعد میشه بازی کامپیوتری میکنه، که بهتر بفرستش بره کودکستان، اصلا دیگه جایی باقی نمونه. چون ببینید، برای یه نوجوان که این کار رو میکنه میشه فهمید، برای آدم 32 ساله بچه تک تو زندگیش میره بازی، روز گیم میشینه بازی میکنه تو خونه، اون وقت دیگه اصلا چی باقی میمونه؟ یعنی اصلا چه ارتباطی به مردی و مردانگی داره؟ ببینید عزیز، بچه های تک اشکالش رو اینه، بارها گفتم، فرض کنید یه دختر یا یه پسر 15 ساله تک، یه پسری که خواهر برادر داره، وقتی 15 سالشه 5% 10% موارد 5 ساله است، 5% 10% موارد 50 ساله است. اما وقتی شما یه بچه تک هستید، دفعه میبینید 60% در 15 سالگی 5 ساله ای و 20% هم 50 ساله، 20% 15 ساله ای. شما کاملا علامت یک کودکی رو دارید به من نشون میدید، اونم با توجه به حرفای قبلی که زدید که گفتم اون ملاک نیست، و بعدم حالا حرفتون این است که چنین نشون پرم. شما یه سال خورده با این آدم بودید، متوجه بچگیش نبودید، خودتونم فرزند آخرید، ببینید دو تا بچه افتادید به هم. ایشون اصلا بچه تکیش رو به معنی یا آدمی که رو پای خودش بیسته یا یک کمی از سن و سالش بالاتر و بیشتر فکر بکنه نیست، ایشون یک کودک
مربوط نگهش داشتن اونجا. پدر مادر یا اختلاف با هم داشتن یا سنشون نامناسب بوده، بچه دیگه هم نیاوردن. چرا بچه دیگه ای ندارن میدونید؟
پدر مادر با هم اختلاف داشتن.
بنابراین اون این وسط له شده ازم، اون کودک مونده. و بعدم شما هم معلومه درستون رو خوب خوندید ولی رشد متعادل ندارید عزیز. نوع موضوعی که مطرح میکنید، پرسشایی که میکنید، یک کمی از دخترای 17 ساله هم کمتر میدونید. اونم تازه دختری که فوق لیسانس داره. یعنی در یه زمینه‌های رشد کردید ولی بقیه نه عزیز. خیلی نگاهتون ساده انگارانه است و ازدواجتون براتون همون بچه بازیه. شما با یه کودک رو بروید، نه با یه مرد بزرگسال. علت هم که اون گرفتاری اول و سر استقلالیشون داشتید، کاملا حق داری. گفتم من اون رو بر اساس زمینه اجتماعی و کاری نتیجه گیری ازش نمی کنم. به همجد بود گفتم بعدم باید دید از نظر ویژگی روانی و شخصیت کجاست. ولی یه کسی به من بگه من یک پسر 32 سالم در شرایط و جامعه ایران بعد از صبح که چند ساعتی یاد کار دارم که خیلی از وقت استاک مارکت یه داستان فقط اول صبحه، برای که اینا معمولا تو خرید و فروشن یا تو ترید هستن، بعدش دیگه کاری نداره، بعد میره ورزش، بعد میره میشینه گیم بازی میکنه. بعدم رشته ای که خونده به درد این کار نمیخوره. به من ممکنه بگه چرا ایشون رفته رشته کشاورزی خونده؟
فکر میکنم که هیچ اصل و اصولی برای انتخابش نداشته.
بنابراین پاشته رفته احتمالا یه مدرسه ای که اجازه ورود میدادن.
دقیقا.
خب درس که نخونده، کار که نمی کنه. نه عزیز، نه مرد نیست. میخوای با بچه ازدواج کنی، بخواد داشته باشی، بچه داری کنی، دست کن. ولی خب حتما با تو مسئله خواهد.
حتی مثلا دوره یه لیسانسشون هم که مثلا یه دوره 4 ساله باید میبوده، یه دوره بوده که بوده 6 سال زمان برده. اینا دقیقا شما درست بگید که مثلا یه جاهایی 50 ساله رفتار میکنه و یه جاهایی 10 ساله.
بنابراین
و درست بفهمید
نه هیچ چیزم. حالا میخوای چه کنیم؟
من تصمیمم برای این بود که بهشون جواب نبیدم. خب میخواستم که مطمئن بشم کاری رو که انجام میدم درسته یا نه.
شما صحبتهای من رو یکی دو دفعه بشنوید، از یه دفعه دیگه بشنوید، بعدم با دوستان، یعنی آدمای آگاهی که میتونن یه مسائل رو تجزیه و تحلیل کنن صحبت کنید، ببینید چی کار دارید میکنید عزیز. من نظرم بر اساس حرفای شما اینه که شما با یه کودک روبرو هستید، همین و همین. و حالا انتخاب این که دوست دارید همسرتون مرد باشه یا کودک با شماست، خیلی از خانم‌ها اونو ترجیح میدن برای که حوصله مرد رو ندارن. در بچه های آخر هم این گرایش هست، چون یا میرن به سمت یک کسی که خیلی محکمه یا میرن سراغ کسی که از خودشون شلتره. شما درسی و در زمینه درس و اینا پیش رفتید، با وجودی که دوتا به هر حال خواهر برادر بزرگتر داشتید و الگو و مدلایی میتونستید پیدا کنید، بیشتر چون فاصله 5-6 سال بوده کنار کشیدید. اونا هم با شما کاری نشن، مثلا اونا به هم نزدیک بودن، با هم بودن، شما تک افتادید. و بنابراین به مقدار زیادی شما هم یه وابستگی باید احتمالاً به مادر داشته باشید. و اون یه ذره کار رو مشکل میکنه. این مادریتون رو افزایش میده و همسری و زن بودنتون رو کاهش. با یه روانشناس خوب کار کنید عزیز. یه مقداری تو این زمینه ها بیشتر و بیشتر اطلاع داشته باشید. بعدم اون سیدی چرا ازدواج چرا طلاق من رو اگر نشنیدید حتما بشنوید، تو ایران هم هست. همچنین 50 باید و نباید در زندگی زناشویی.
من همه اینا رو دکتر گوش کردم چند باره و سعی کردم ازشون استفاده کنم.
نه خب سعی نکنید، استفاده کنید. آخه شما توی ملاک‌های ازدواج چرا آدم ها ازدواج بد و غلط کنن، یکیش همینه. مطمئنم یکیش این است که زنایی هستن که دنبال بچه میگردن، مردایی هستن که دنبال مادر میگردن.
و دقیقا حتی شما که میگید که دنبال دو بود آدم، یا این که خیلی قوی باشه یا خود نمتر، دقیقا درسته. و توی ارتباط هم که همیشه با آدم بودن دنبال کسی بودن که اما خیلی قوی تر باشه. من این تنها آدمی بوده که شاید با این بوده یه شخصیتی بوده، شاید که قوی تر به خیلی چیزای دیگه فکر نمی کردم.
نه عزیز، اون دوگانگی رو داری. ببینید شما تحت تاثیر ویژگی روانی و جایگاهتون تو خانواده، این جمله مهمه، در انتخاب اشتباه میکنی. بنابراین مواظب باشید عزیز، چون ببینید برخی از اوقات مثل اینمونه که من مثلا چشمام بسته است، خب معلومه اشتباه میکنم دیگه، تردیدی توش نیست. مثلا وقتی یه دقتی لازمه و انتخاب میانه چند تا گزینه خاصه، روزی که من به دلایلی به دنبال همسرم و میخوام ازدواج کنم که اون دلایل یا اون ویژگی‌های روانی غلطه، خب اشتباه میکنم دیگه.
و یه مشکل دیگه این که من این وسط دارم که گاهن حتی اگه میدونم طرف مقابلم خوب نیستش که من نباید تو زندگیم بمونه، رفتنشون منو به شدت اذیت میکنه.
خب آخه شما بچه آخرید عزیزم، شما ماجرای، ببینید یکی از گرفتاری‌های بزرگ ما وابستگی و مهربانی هست، ولی یکیش هم این است که بسیاری از ما توانایی که ترکمون کنن، ما رو رها کنن، ما رو ول کنن نداریم. چرا برخی از مردم وقتی میخوان خداحافظی کنن اینقدر ناراحت میشن؟ به خود اون آدم وقتی هستش اهمیت نمیدن، خداحافظیش اذیتشون کنه. چرا ما تو مهمونی ها هی پا به پا میشیم نمیخوایم بیاییم؟ چرا پا میشیم باز تعارف میکنن میشینیم؟ چرا میایم وسط را باز حرف میزنیم؟ چون بسیاری از اوقات ناآگاه تمایلی به جدایی نداریم، جدایی رو در راور و رنجاور بد میدونیم. در بسیاری از ما این شرطی شده. حالا روزی که من به دلایلی در کودکی این حالو داشتم، روزی که شما خواهر و برادری داشتید 5 6 سال از شما بزرگتر بودن و شما اونجا تک افتادید، اون تجربه و مثلا بودن اونها با هم و در نتیجه نگاه دیگری به شما کردن، حتی اگر خیلی هم با شما خوب و مهربون بودن، شما اصلا عروسک و به هر حال موضوع بازیشون بودید، فرقی در ماجرا نمی کنه که شما رو به اون سمت و سو بره. یعنی به نظر من شما جنبه های نگران کننده، حتی میتونم پا فراتر بذارم، بد و منفی فرزند آخر با فاصله رو دارید. این درست به سینه که من توی تصادف خب بیشتر آسیب دیدم و در نتیجه اونها رو باید درست کنید عزیز. یعنی همین ماجرایی که میگید خیلی موضوع مهمیه. آسیبای دوران کودکی تا 14 ماهگی، 14 تا 36 ماهگی، من توی کنفرانس کودک در اون یکی از سوالاتم اینه که وقتی کسی منو ترکم میکنه، وقتی میرن من ناراحت میشم، یا وقتی که یه رابطه مهمی به هم میخوره من مثلا به هم میریزم. حتی برخی از اوقات فکر کنم این چه زندگیه، فایده زندگی چی، در حالی که اون آدمو نمیخواستم. و بعدم شما ببینید به نظر من اون آدم با بازیاش شما رو توی رابطه بیش از یک سال نگه داشته و این چیزی نبوده که شما این حرفایی کردن من به شما میزنم رو شما خودتون حس و احساس نکرده باشید، ولی اونا رو کنار زدید، گفتید نه اینا رو مهم جلوه ندادید. و متاسفانه وضعیت مالی ایشون بیشتر از همه چشم شما رو گرفته و این که فرزند تک اون خانواده و اینا به هر حال هیچ عیبی هم نداره. یعنی اگر یک کسی بگه من به این دلیل توجه بیشتری به کسی کردم، به نظر من کاملا عادیه. این مثل آدمیست که بهش بگن حقوق تو 1 میلیونه یا 2 میلیونه، بعد بگه فرقی برام نمیکنه. خب دروغه دیگه، همه چیزش عین همه دیگه دروغه. و به همین جاست که عزیز دقت کنید، من خوشحال از اون چی که از شما شنیدم نیستم، برای اینکه بعدم بدونید یه چیزی میخوام به شما بگم، شما با اون چیزی که ازتون شنیدم آدم شکننده‌ای هستید، به نظر گردن کلوف میاد ولی یه لیوان نازکی هستید، زمین بخورید خورد میشید، خورد میشید و اون خوردی رو نمیخوام. به همین جاست که عزیز مواظب باشید اشتباه نکنید. این ماجرا در دنیای امروز ماجرای خوشبختانه، چون درش انسان حق انتخاب و آزادی داره، امید بخشه، ولی یه آدم با ویژگی روانی شما زمین خوردنش بسیار سخت و سنگین خواهد بود. اینه که مواظب باشید، آهسته برید با یک کسی صحبت کنید، بی خودی هم تحت تأثیر حرف ها، چه به جهت مدت رابطه، چه به جهت اینکه نمیدونم اون که کاری نکرده خب حالا اینجوریه خب عوض میشه و اینا نباشید. شما میدونید هنوز هیچ زن و مردی هم دیگر رو عوض نکردن، آدم ها خودشون عوض شدن ولی این تحت تأثیر دیگران نبود. برای این واقع بینانه به موضوع نگاه کنید. امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته، چون ایشون هم اگر اشتباه بکنه میتونه به زحمت بیفته و گرفتار بشه، نه به اندازه شما، ولی به هر حال در جامعه
مرد سالار ایران ایشون آسیبش خیلی خیلی کمتر از شماست و ویژگی روانیش هم اینو نشون میده. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
در صورت متشکرم، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، تمنام، مرسی از شما.
خدا
نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
زبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو صرف 8 ایرانیت.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تاتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرایش شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خسته خسته نباشید، حالتون خوبه؟ من خواستم در ابتدا تشکر کنم از برنامه بسیار خوبتون. من چند سال هست که اینها رو دنبال میکنم.
مرسی از
شما.
من باید یه خواهشی بکنم، اگر بتونی کمی بلندتر صحبت کنی که شفافتر و بلندتر باشه ممنونت میشم عزیز. بفرمایید.
حالا خوب شد؟
بهتر شد. ممنونم. مرسی.
مرسی. آقای دکتر، من یک خانواده هستیم، سه نفر، یک بچه‌ای داریم 2.5 سال. من و همسرم تو 4 سالی که با هم ازدواج کردیم. من خودم 34 سال دارم و همسرم 31 سال. خودم مهندس عمران هستم با مدرک فوق لیسانس و همسرم هم اخیراً توی رشته روانشناسی بالینی فوق لیسانسش رو گرفته. حالا یک تصمیم میخواییم بگیریم راجعه این که آیا بدیم مهاجرت کنیم به کشور کانادا یا نه.
خب پرسش اول من این است که خب متاسفانه تلفنتون قطع شد. متاسفم عزیز، امیدوارم بتونید روی خطش بیارید، بتونیم حرفامون رو با هم بزنیم. از این بابت متاسفم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
مرسی از برنامه خوبتون و خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من برای مشکل پدرم خدمتتون تماس گرفتم. من خودم ایرانی نیستم، اروپا زندگی میکنم، ولی پدر و مادرم و خواهرام ایران زندگی میکنن. مشکل اینه که پدر من در طی چند سال گذشته خیلی رفتارشون تغییر کرده. میتونم بگم که تقریبا این اتفاق بعد از دوره بازنشستگیشون افتاده، ولی خب شاید خیلی به تدریج و کم کم. و بعد از این که من از ایران خارج شدم، خواهر دیگه‌ام از ایران خارج شدن، ما دوتامون ایران نیستیم، این تغییرات بیشتر و بیشتر شد و ماجرا از اینجا شروع شد که یعنی تغییرات در حد این بود که پرخاشگری توی خونه و یا بدرفتاری مثلا با مادرم و خواهر کوچیکترم. و تقریبا چند وقت پیش، 6-7 ماه پیش، یکی از اقوام خیلی نزدیک ما با خواهرم که ایران هستن تماس میگیرن که ایشون خب الان بزرگترین بچه تو ایران هستن، من و خواهر بزرگم خارج شدیم، به ایشون میگن که یه مشکلی پیش اومده، میخوایم باهات صحبت بکنم و فقط به کسی نگو و فقط خودت رو ببینم. و خلاصه این که خواهرم بعد از این که ایشون رو میبینن، ایشون توضیح میدن که پدرم مدام به ایشون زنگ میزنه و ایشون یکی از اقوام خیلی نزدیک ما هستن و نمیخواستن که مادرم بفهمه، ولی ظاهرن حتی به ایشون پیشنهاد دادن که با هم دوست بشن و به خواهرم میگن که این مشکل فقط برای ایشون نبوده. از یکی از دیگه از اقوام هم شنیدن که پدر من یه انسانی بودن که تقریبا میتونم بگم تا قبل از بازنشستگیشون همیشه خیلی فامیلی من و اهل خانواده، همیشه کار کردن، اصلا اهل دوست و یا نمیدونم مشروب، مواد، هیچ چیزی، یعنی هیچ سرگرمی خاصی به جز خانواده‌شون و این که همیشه بین ما بودن نداشت.
ببخشید چند سال پدر؟ چند سالشون؟
63 سال هست دارن.
مادر چند سالشون؟
62 سال. هر دو شاغل بودن، مادر هم شاغل بودن.
اون وقت پدر به من بفرمایید شغل و کارشون چی بوده؟
پدر کارمند یه سازمان اداری.
اون وقت به من بفرمایید که ایشون که بازنشسته شدند، چون یه اشاره کردی مشروبی، عادتی، اعتیادی تازهی پیدا کردن؟
نه هیچی. من اتفاقا چیزی که من خودم همیشه بهش فکر میکنم و طی همه این اتفاقاتی که افتاده من به خواهرام گفتم اینه که من فکر میکنم همه این اتفاقا به خاطر نداشتن سرگرمی و این بیکاری خیلی زیاد برای پدر من اتفاق افتاده. حالا من دوست دارم اینم بهتون بگم که البته پدر من خیلی زندگی سختی هم داشتن، در بچگی خیلی کوچیک بودن، پدرشون از دست دادن، خواهر و برادری ندارن به جز دوتا خواهر ناتنی، ولی خب چون پدرشون فوت کرده تک فرزند موندن، مادر بزرگم ازدواج نکردن، پدر همیشه کار کردن، خرج زندگیشون رو دادن و حتی خرج زندگی مادر رو، و دو بار دانشگاه قبول شدن طبق چیزی که همه میگن یکی از بهترین شاگرد مدرسه تو دبیرستانشون بودن، ولی متاسفانه نتونسته بره دانشگاه به خاطر مشکلات مالی، تا مثلا بعدن تو کار و اینا تونسته یه مدرکی بگیره، درسی خونده و دوبار کنکور بهترین رشته قبول شده، ولی متاسفانه نتونسته بره. و میگم 4 تا بچه داشته پدر و همه اینا باعث شده که همه وقت انرژی و زندگیشو برای ما گذاشته و الان یکی از دلایلیه که واقعا ما خیلی نگرانیم و دوست داریم به پدر کمک کنیم. من خودم حس میکنم توی یه بحرانی هستن، یه دوره ای که من واقعا نمیدونم.
بله نه بذارید معذرت، اول شما گفتید 4 تا بچه. بله. من تا حالا راجع به 3 تا دختر بله. شنیدم، 4 رومی کیه؟
دوتا از خواهرام ایران هستن، من بچه سومم، خواهر بزرگم کانادا هستن.
اون دوتا خواهری که در ایران هستن با پدر و مادر زندگی میکنن؟
فقط خواهر کوچیکم، خواهر دوم ازدواج کردن و ایشون هم پدر مادر شهرستان هستن، ایشون هم در تهران.
شما در حدی که میدونید مادر چه گزارشی از تغییر رفتار پدر میده؟ یعنی چه چیزایی رو به ایشون نسبت میدن؟ تغییرشو میخوام، نه هرچی بوده.
بله. بسیار سر هر چیزی توی خونه بهونه میگیره. الان تقریبا 2-4-5 روز پیش با اینکه خواهر بزرگم با بچهش ایران رفته بود برای تعطیلات و ما انتظار داشتیم که پدر مادر یه جو خوبی رو فراهم کنن که تو یک ماهی که اینا ایران هستن بهشون خوش بگذره، پدر سر اینکه مادر مثلا سر شام بهشون گفته که در پارکینگ بسته شده برو یه چک بکن، ناراحت میشن، دعوا میکنن، قهر میکنن، اینجوری میشه که 3 روز از خونه میرن. و البته خب خونه عمم بودن، دختر عمم به مادرم زنگ میزنه و میگه که نگران نباشین اینجاست. ولی اصلا این یه چیزیه که تا حالا ما همچین چیزی مثلا واقعا از پدر ندیدیم که حالا یعنی هر جوری. من میتونم آقای دکتر خیلی ساده بگم که ما حس میکنیم پدر دوست داره که دیده بشه و این اتفاق نمیفته و همش هم به خاطر رفتارهای خودشه. تقریبا همه دوستاشو از دست داده، با اینکه فقط 2 تا خواهر ناتنی داره. خیلی از نظر خانوادگی خب شاید این حس هم من دارم که همیشه تنها بوده، یعنی آدم نیست که خیلی کس دور و برش باشه، ولی همین تعداد محدودم تو این چند سال اخیر باش قطع رابطه کردن. عمم که یکی از عزیزترین کسای پدرامه تقریبا 1 سال خورده با پدر قهر بود و سر رفتارهای پدرم بود، این که همش سعی میکنه با همه مکلک بگه، یه حرفایی بزنه که خودش رو یه جوری نشون بده.
ببینید عزیز، پدر به دلیل اینکه قبلا هم مشغول بودن، هم به حساب خودش فکر میکرده کار مهمی میکنه، یادم مهمیه، راحت بوده. حالا اساس همونه که شما میگید، چون بدترین کار دنیا بیکاریه، اون علتشه. ولی تغییرات مغزی هم اتفاق افتاده عزیز، اینا برمیگرده به یه مقدار زمینهای بیوشیمیایی مغز، یعنی ایشون داره یه بحران میان سالی رو یه ذره دیده، یعنی مید لایف کرایسیس، یعنی یه نوعی از افسردگی است همراه با خشم، انگر. و بعدم تنها تحقیق جان
من گزارش دکترایی هم که رفتم به شما بدم، شاید بتونه کمک بکنه که بیشتر من راهنمایی کنید. خب از تقریبا چند وقت پیش ما که این اتفاق، این خانم با خواهرم تماس گرفتن، ما به اصرار پدر رو دکتر مغز و اعصاب بردیم تهران و مثلا خواهرم خیلی گشتن، یه دکتر خیلی متخصص دکتر مغز و اعصاب، و پیش همه دکترایی که رفتن خواهرم اول قبلش داخل میره یه گزارشی از همه اتفاقات ارتباطش با خانوم ها و این چیزایی که خب خودش 100% تعریف نمیکنه رو میگه. بعد گفتن که تخصص من نیست، ایشونو به دکتر اعصاب و روان معرفی کرده بودن. دکتر اعصاب و روان خیلی بهشون قرص داده بودن و گفته بودن که این آلزایمر شدید داره، قرصای خیلی قوی که فقط ایشونو بیحال میکرده. و بعد توی شهر خودمون خواهرزادهشون، یعنی دخترم هم که ایشون پزشکن و تخصص دارن، گفته بودن که اینجا بهترین دکتر مغز و اعصاب داخلی داریم، پیش ایشون ببرین یه سر پدرو. و اونجا که رفتن ایشون گفته بودن که این قرصایی که بهشون دادن واقعا اصلا لزومی نداشته، پدر هیچ مشکل آلزایمری ندارن، همه این کارهایی که میکنن با هوشیاری کامله و شیطنت‌های خودشونه. دوز داروا رو کم کردن چون با امارایی که گرفتن گفتن رگ‌های مغز پدر نازک شده و حتی جدیدن فکر کنم گفتن یکی 2 تا از اینا از این رگ‌ها بسته شده و فقط بهشون یه سری داروهای خیلی خفیف در دادن. روانشناس هم خیلی اصرار کردیم که پدر برن و خواهرم قبلش رفت با روانشناس حرف زد، قبول نکرد که پدر رو بره. ما تو ما تو موقع خیلی تو شرایط سختی بودیم، به خاطر اینکه واقعا ما مدام استرس داشتیم که مادر بفهمه، و چون توی شهر کوچیک زندگی میکنیم، من دوتا از خواهرام ازدواج کردن و این خیلی برای ما بد بود که همه توی شهر مثلا پدر هی به خانمای مختلف یه دفعه پیشنهاد بده. یه اتفاق ما واقعا دوست نداشتیم این احترامی که همیشه بین همه داشته، چون واقعا آدم خوبی بود. و اینم دوست دارم بگم که مادرم گفتن که ایشون جدیدن ناتوانی جنسی هم دارن.
بله.
و سر این هم مادر رو خیلی
عزیز. یا همون من اون تغییرات در ببینید پدر مشکل بیشتر محیط و شرایطش عوض شده، کاملا قدرت و کنترلش رو که در ذهنش بیشتر عبده داشته از دست داده، ولی تغییرات مغزی هستم. اینا تغییرات رفتاری و اخلاقی نیست، اینا یه قسمت هایی از مغز در ارزیابی شرایط و موقعیت به درستی عمل نمی کنه. یعنی مثلا فرض کنید همینقدر که یه خانم بهشون میگه سلام آقای فلان، فکر کنه شاید بشه باش هم خوابشون، به همین سادگی. یعنی میدونید یه نگاه غیر واقع بینانه ای داره به موضوع ها، فاصله ها رو حس نمی کنه، مرز ها رو متوجه نمیشه، باوندری ها و اینا رو متوجه نمیشه. ولی این به هم خوردگیه. یعنی البته من شما چیزی بگم، اون حرفی که دکتر اولم زده خیلی دور از واقعیت نیست، اونم متوجه شده که پروسس ذهنی ایشون درست کار نمی کنه، و بنابراین فرضش بر این بوده که یه درهم آمیختگیه که میتونه مقدمه مثلا آلزایمر یا نوعی از افسردگی باشه، برای که اینا کاملا به هم مرتبطن. و به نظر من شما نیاید موضوع رو به عنوان یک مردی که داره آبروی خانواده رو میبره نگاه کنید. شما به یه آدمی که بیمار شده، و یا اینو فرض کنید شما من در حالت خواب باشم و شما از من سوال کنید، من جواب ندم، شما که نمیشه بیرین آدمی بی‌تربیتیه، من ازش سوال میکنم محل نمیگذاره. خب من خوابم. به پدر به عنوان بیمار نگاه کنید. من پدر رو به عنوان کسی که انتخاب کرده، تصمیم گرفته، همون آدمه، قبلا این کارا رو نمی‌کرده، فکرشو می‌کرده، حالا این کارا رو می‌کنه، اصلا به ایشون نگاه نمی‌کنم اینجوری. ایشون مثلا با توجه به ناتوانی جنسی اینو می‌خواد بندازه گردن هم مادر شما که اونه که برای من دیگه جالب و جاذب نیست و نمیتونم، یا اون کاری که باید بکنه نمی‌کنه، یا چیزی که باید باشه نیست، پس من مردانگیم از دستم. به نظر من پدر وارد یه بحران به یک اعتبار میان سالی شده، همراه با زمینه‌ای برای افسردگی، خشم و حتی آلزایمر. اینا بی خود نیست عزیز، یعنی اینا با هم یه جوری به هم گره خوردن. شما با یه آدمی روبرو هستید که میتونه از این بعد کارهای عجیب و غریب هم بکنه، توهمات و تصورات هم پیدا کنه، یعنی یه چی حرفایی بزنه که اومدم خونه مثل که خونه بوده و کی بود و مادر شما افرین کسی خونه نبوده، یه کسی بوده، بعد مثلا پس تو چرا لباست که صبح رفتم این بود، حالا عوض کردی؟ خب لباسم مثلا خواستم بشورم عوض کردم، نه موضوع چیه؟ یا مثلا دو تا سیب اینجا بود، سیب خوردی؟ آره. هر دوتاشو خوردی؟ آره. تو دو تا سیبو با هم میخوری؟ یعنی میخوام به شما بگم میره تو اون مرز، آماده باشید برای اونا، چون اینا مقدمات به هم ریختگی آدمایی است که کودکی سختی داشتن، سر رو بالا نگه داشتن، ولی دیگه خسته شدن و بدن کار نمیکنه. و اون حرفی هم که راجع به مغز زدن درسته، اونا هم بیخودی نرفتن سراغ MRI، متوجه شدن این تغییرات عادی نیست. میدونی مثل اینکه شما یه دفعه بدون اینکه رژیم بگیری ظرف مثلا دو ماه یه دفعه 15 کیلو کم کنید، این به خاطر این نیست که شما تصمیم گرفتید یه ذره کمتر بخورید، با این حال یک کیلو هم کم نمیکردید، 15 کیلو مال افسردگیتونه. به نظر من افسردگی است تو هم با خشم، نتیجه میدلایف کرایسیس، بحران میان سالیست، چون فکر کنه راه رو عوضی آمده، 60 سال همه زندگیشو برای همه گذاشته، همه دونه دونه دارن ترکش میکنن و بهش دیگه اهمیتی نمیدن، اعتباری نداره، کاری نمیکنه. بنابراین بعدم ناتوانی جنسی هم پیدا کرده، یا کششی و علاقهی به مادر اصلا نداره، حالا افتاده دنبال تنها بازی که تو اون مملکت وجود داره، یا دین یا سکس دیگه، میدونید اشکال کار اینه.
بله.
ایشون میتونست بره مذهبی هم بشه، یه دفعه صبح تا غروب سر از مثلا فرض کنید هر باوری دارید اون معبد در بیاره و شروع کنه صبح تا غروب کتاب خوندن، مثلا چند دفعه کتاب آسمانی رو بخونه، در حالی که اصلا نمیفهمه و ای بس و اصلا بهشم توجه نمی کنی. شما آماده باشید برای یه نوعی از به هم ریختگی نمیخوام اذیتتون کنم و از دست دادن ارتباط با واقعیت عزیز و به همجاست که اگه بتونید برای که اذیت نکنه شما رو خانواده رو به اصطلاح که درستم هست آبرو ریزی نشه جا به جاشون کنید یه کاری اگر میتونید نمیگم میتونید اگر میتونید بکنید
آقای دکتر راستش من و خواهرم خیلی سعی کردیم که متقاعدشون کنیم مثلا یه سفر بیان اینجا یا پیش خواهرم که یه مدت دور باشن و همین که روحیشون عوض بشه
این کار بسیار درستی عزیز این کار بسیار درستیه البته نه اینکه ایشون خوب بشن نه اینکه خوب بشن اتفاقا چون یه فشاره بهشون میاد چیزای دیگه ممکنه بزنه بیرون ولی میخوام به شما بگم پروسه‌ای که شما توصیف میکنید در حقیقت مثل این لغتیست که در مثلا عشق پیریگر به جنبت سر به رسوای زدن دقیقا همین بوده در گوه عشق نبود اصلا هیچ ارتباطی بهش نداره ولی هوسهای بیمعنی وقتی که آدم یه دفعه از کار میفته بنابراین زمینه به هر حال اجتماعی محیط اطراف داره ولی مایه ها مایه های سن مایه های افسردگی است که اومده بیرون مایه های خشم و عصبانیتی که زده بیرون مقدمه ای بسا آلزایمر که زده بیرون همه اینا هست عزیز و به عنوان بیمار بهش نگاه کنید اصلا نری سراغ پدر ما و اخلاق و رفتار اونجا هیچی پیدا نمی‌کنه
دقیقاً آقای دکتر این همون طوری است که ما داریم الان با پدر رفتار میکنیم و دقیقاً حتی اگه خواهر کوچیکترمون که خونه است خب یه ذره بیشتر اذیت میشه از روابطی از اوضاع بدی که الان تو خونه ما هست رفتار بدی که با پدر داره مامانو اذیت میکنه و حتی خواهر کوچیکمون ما همش بهش میگیم که پدر مریضه و واقعاً این
ما بزنید حرفای منو بشنوید نه نه آخه باید فهمید که مریض عزیز چون ما میدونیم وقتی مریض میگه خب مریضه که مریض نکنه دیگه نه نمیدونیم نمی مثل اینکه من بگم من انسانم باید نفس کشم حالا یه دو ساعت نکش میدونید اونو باید فهمید
بله الان ما هممون این رو قبول کردیم و واقعا میدونیم که پدر مریضه و نکته‌ای که هست من خودم چند ماه پیش به خاطر اینکه خیلی دیگه اوضاع حس کردم توی خونمون بعد و واقعا فشار زیادی روی مادر ایران رفتم و با پدر صحبت کردم متاسفانه ما خیلی هم به هم نزدیک نیستیم نمیتونیم خیلی خوب با هم حرف بزنیم
نه به جایی نمیرسید عزیز ببینید من متاسفانه به پیام رسیدم نه ببینید عزیز نه. شما فقط دارو ممکنه کمک کنه همین و همین دارو میخواد خب. ولی داروی مناسب چسب من نمیدونم اون نه کار منه و نه همچین اسایی میشه دارو ضد افسردگی یه مقدار پایین آوردنش نه آلزایمر دارو میتونه کمی کمک کنه همین و همین و بعدم تغییر محیط و جا همین ولی بیش از اون کار زیادیم که بذار من به شما این چیزی بگم ببینید شما یه ذره من خیلی با نگاهتون راحت نیستم مجبورم به شما بگم عزیز مثل اینکه شما به من بگید یه راهی پیدا کنید که پدر من مثلا پیرتر از این نشه این واقعیت پروسه انسانی عزیز یعنی چونه سر اون نزنی چون اون کوشش شما به جایی نمیرسه اون نگاه واقع بینانه نیست بپذیرید پدر بیماره و داره بیمارتر میشه پس چجوری میشه کمک کرد که به خودش و دیگران آسیب نزنه این پرسش شما میتونه چجوری میشه درستش کرد نداری چون به نظر نمیرسه من متوجه این دگرگونی ها تو این سن و سال ها هستم عزیز و میدونم خیلی کاری بشته میشه کرد روی خط باشید لطفا روی خط باشید چنگار عشمت با باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. اعلام حراج بزرگ لکسس سانامونیکا. به لکسس سانامونیکا بیایید تا از بهترین سرویس و مناسبترین قیمت بهره بگیرید. لکسس سانامونیکا به مدیریت دنی بنایان راهنمای شما خواهد بود تا از میان بیش از 700 دستگاه اتومبیل نو و پری اوند اتومبیل ایدئال خود را انتخاب کنید. دنی بنایان از لکسس سانامونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448
La Bella Vita Italian Restaurant in Temecula Wine Country. Try our wine tasting Sunday brunch in private room for all your parties. 951-699-5999
من
مایکل پیمان کید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستند. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می‌رساند که تا تاریخ 31 آگست 2014 نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 90 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 3 اعلان 30 ثانیه‌ای 1800 دلار و 90 آگهی 60 ثانیه‌ای 2700 دلار. 120 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 4 اعلان 30 ثانیه‌ای 2300 دلار و 120 آگهی 60 ثانیه‌ای 3500 دلار. و نیز این گزینه همراه با 4 اعلان 4 دقیقه‌ای در یک ماه خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای 2800 دلار و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای 3800 دلار. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک ماه آن را درخواست می کنند، ولی رادیو همراه خود را تا 6 ماه، یعنی تا اول مارچ 2015 به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، اما متاسفانه تلفن ایشون قطع شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، خواهش کنم بفرمایید. بفرمایید.
سلام دارین آقای دکتر.
بله خواهش کنم بفرمایید.
دکتر من یه مشکلی داشتم، خواستم باهاتون در میون بذارم. یه کوچیک از در مورد خودم توضیح میدم براتون.
بفرمایید.
من 49 سالمه. 20 سال تو کشور انگلستان زندگی میکنم. تو سال 2005 مشکلی تو زندگیم پیش اومد که به بروکر ریلیشنشیپ منجر شد، یعنی رابطه من با خانم من به هم خورد. بعد از اون بیمار شدم دکتر، ترس شدید گرفتم، یعنی افسردگی گرفتم، گریه میکردم و میترسیدم از عاقبت خودم.
نه سب کنید. آخه این معنا که نداره ازم. یه زنی از زندگی شما رفته بیرون، برای چی میترسیدید به اون چون مرتبطش کردی از عاقبت خودتون چی میشه؟ یعنی چی؟
خیلی ترس داشتم دکتر، نمیدونم، از این بود که زندگیم از بین میره. مثلا یکی از مسائلی که ازش میترسیدم مسئله طلاق بود دکتر.
خواه واقع بینانه نیست. نه سب کنید ذرا آهسته برید، چون شما بیفته رو غلطک زه. فرض کنید یه مردی یا یه زنی تو زندگی آدم نباشه، چی میشه؟ یعنی این یه چیزیست که نیاز انسانه که اگر نبود مثلا مثل حواس من شما میمیریم. یعنی این میخوام بگم این نوع نظر و عقیده اصلا با هیچ واقعیتی نمیخونه. بد هست، غم‌انگیز هست، ناراحت کننده هست، آدم رو به هم میریزه، غمگین میکنه، خشمگین میکنه، نگران میکنه. ولی تا این حد که من بیفتم از باید که زنم یا شوهرم رفته، خب رفته که رفته، یعنی چرا ما باید این ماجرا رو اینقدر بزرگش کنیم؟ و به من ببینید، یعنی میخوام بگم همینجا من با شما مسئله دارم عزیز. یعنی ببینید یه قاعده وجود داره، هیچ کس تو زندگی من در حدی نیست که اگر رفت چیز عجیب و غریبی تو زندگی من بشه، مگر اینکه من یه ارتباط بدی با او، با خودم و با دیگران داشته باشم.
صحیح.
حالا به من بفرمایید هستالی چی خوندی چه میکنید؟
تو کشمشن گرفتم، من کار کیترینگ میکنم دفته، کار تو رستوران دارم و رستوران هستم.
بسیار خوب، به من بفرمایید که اون ازدواجی که حدود 8-9 سال قبل تموم شد چه مدتی شما تو اون ازدواج بودید؟
من تا حدود 2 ماه پیش تو اون ازدواج بودم دکتر.
نه نفهمیدم، ایشون که 8-9 سال قبل 2005 فرمودید رفتند؟
نرفتند، فقط جاگه اون بچه توی یه خونه زندگی میکردیم ولی اتاقامون جدا شده بود، اصلا دیگه جدا نشدیم، ولی رابطه همون کمپلیت از هم جدا شد به خاطر بچه ها. یعنی چیزی که تو ذهن من اومده بود، حالا به درستی یا غلط من نمیدونم.
نه حالا اون عیبی نداره، بذارید بپرسم قبل از اون چه سالی شما با هم ازدواج کرد؟
سال تقریبا میشه گفت 27 سال پیش با هم ازدواج کردیم.
اوکی، 27 سال قبل ازدواج کردید، 18 سال از ازدواجتون گذشته بود که ایشون این کارا رو کرده.
صحیح.
به من بفرمایید الان فرزندانتون چند ساله هستن؟
دختر من 27 سالشه دکتر و 26 سالشه و پسرم 19 سالشه.
خب شما پس همچنان بعد از اون حادثه با هم زندگی میکنید، ولی به هر حال در حالی که با هم هستید اتاقاتون از هم جداست. خیلی از آدم ها همه روابط خوب هم دارن، اتاقاشون جداست. خب چرا شما افتادید عزیز در حالی که ایشون هم ماندن؟
من وقتی که افتادم دکتر، من به دکتر مراجعه کردم، وقتی که به اصطلاح حس کردم شدیداً بیمار شدم و نمیتونم صحبت بکنم، صداهای عجیبی تو گوشام میشنیدم دکتر، به دکتر متخصص مراجعه کردم، با قرص منو درمان کردم، یعنی جوری شد که خشمم از بین رفت و حالت اضطرابی که داشتم از بین رفت، با البته با بودن این قرصا.
خب هنوزم قرصا رو میخورید یا نه؟
هنوز قرصا رو میخورم دکتر، ولی دوز قرصا رو کم کرده، درجه قدرت دوز قرصا رو کم کرده.
نه متوجهم. تشخیصی که روی شما گوشن افسردگی و اضطراب بود و خشم، یا اینکه رفتن تو چیزای دیگه؟
من هم افسردگی داشتم، هم خشم داشتم، هم یه بیماری هستش نمیدونم چی، دیسوردر.
چی عزیز؟
اسم بیماریمو دقیقاً نمیدونم دکتر، راستشو بخوای.
هر چیشو میدونی چی بود؟ یه چیزی گفتی.
دیسوردر.
شاید دیساسوسییتیو بوده. حالا به من بفرمایید که الان روابطتون با هم چطوره؟
الان جدا شدیم دکتر، مدت 2 ماه هستش که من وقتی که بهشون میگفتم از جدا شدم، به من میگفتش که من طلاقت نمیدم. گفتم والا من نمیدونم، شما باید طلاقم نمیدید. من تقاضای طلاق کردم و میخوام ازت جدا شم. بچه ها به اندازه کافی بزرگ شدن و پای خودشون هستن و من نیازی نمیبینم که خودم رو در این رابطه مریض نگه دارم. این رابطه مریضه، من باید بیام از این رابطه بیرون.
خب
و امروز بعد از 2 ماه تونستم موفق بشم که کیسمون رو بفرستم برای دادگاه که بتونن طلاق ما رو، طلاق انگلیسیمون رو صادر کنن. حدود 2 ماه دیگه طول میکشه که طلاق انگلیسیمون صادر شه.
خب ایشون چه
من هم جان،
ایشون میگن جدا نشیم از هم، طلاق نگیریم.
ایشون میخواستش که بگه که با طریق قانون استفاده کنه، بگه که خودت میخوای ترک بکنی چیز، به اصطلاح خونه ای که من گرفته بودم در این مدت زمانی که اینجا بودم، اینو میخواستن که من فقط خونه رو بذارم و دست خالی از خونه بیام بیرون. به این دلیل میخواستن که من خونه رو ترک کنم. من شدیداً اذیت میکردن، بی ادبی میکردن، بی احترامی میکردن و من دیگه مجبور شدم خونه رو ترک کنم. یعنی دیگه نتونستن تحمل.
شما یه مقدار این فعلا رو جمع بستید، غیر از همسرتون کسی دیگه هم بی احترامی و بی ادبی میکرد؟
دخترم میکرد دکتر، دخترم.
چرا فکر کنید دخترتون این کار میکرد؟ یعنی اگر منم به دخترتون میگم چرا با پدر چنین میکردید، پاسخ دخترتون چیه؟
پاسخ دخترم اینه که میگفت چرا با مامان، اون بیشتر به اصطلاح به طرفداری مادر خودش صحبت میکرد، میگفت مادر من هیچ ایرادی نداره، ایراد از توه، تو مریضی، تو باید خودت درمان کنی. این حرفا رو به من میزدن دکتر.
حالا به من بگید دخترتون چه میکنه، اوضاع احوال حال خودش چطوره؟
حالش خوبه الحمدلله، داره به اصطلاح مدیر یه آژانسی هستش و زندگیشو داره میچرخونه، زندگی مادرش هم داره میچرخونه.
پسرتون چی؟
پسرم که سر کار میره ولی هنوز خب نمیدونم حالتی هستش که مثل که به من نیاز داره، هر روز میاد به من سر میزنه، نه یک روز در میان حتما به سر بزنه و مشغول کار هستش اونم.
خب شما حالا خودتون که جدا شدید چه مدتیست که از خونه اومدید بیرون؟ دو ماهه یا اخیراً؟
دو ماهه.
خب حال احوالتون چطوری؟ یعنی خودتون چقدر راحتید یا ناراحتید؟ چه خبر است؟
نه اصلا ناراحت نیستم دکتر، راستشو بخواین خیلی خوشحالم هستم که تونستم از این رابطه اسیدی خودم رو نجات بدم و بیام بیرون، بیشتر از این بچه ها آسیب نبینم، چون که بچه ها با ما در یک خونه زندگی میکردن. موفق شدم که خونه رو ترک بکنم به توسط قانون، اومدم از خونه بیرون. ولی امروز مشکل بعدی من دکتر اینه که این بیماری که من دارم، چون که من تصمیم بر این دارم با قانونی آشنا هستم و تصمیم داشتم که ببینم اگر امکان داره، اگر من حالم خوب هستش میتونم من تصمیم ازدواج بگیرم یا نه دکتر.
ایشون چند سالشه؟ اون خانم چند سالشه؟
50 سالشم دکتر.
فرزند چی دارن؟
دو تا فرزند دارن دکتر.
بچه ها چند سالن میدونید؟
بچه هاشون یکی 19 سالشه، یکی 21 سالشه دکتر.
با ایشون زندگی میکنن یا جدا شدن؟
پسرشون با خودشون زندگی میکنه، یکی از پسرهاشون که بزرگتره، پسر کوچکترش با پدرش زندگی میکنه در کشور انگلستان داشت.
خب
ایشون در لندن زندگی میکنه.
ایشون ایرانی هن دیگه؟
بله.
چه مدتی است ایشون جدا شدن؟
ایشون مدت 16 سال جدا شدن.
خب شما چرا فقط با هم دوست نمیمونید؟ برای چی میخواید ازدواج کنید فعلا؟ من اگر جای شما باشم جان؟
بفهمم.
من اگر جای شما باشم دوست با ایشون خواهم بود، یه مدتی یه سالی دو سالی بگذره اون پسر هم بره، و الا الان جز مشکل برای ایشون و بچه ها و اینا و پسر خود تو اینا چیزی پیدا میشه، برای چی میخواد به تو ازدواج عزیز؟ شما چقدر بهرمند شدید از اون ازدواج قبلی که حالا عجله دارید برای دومیش؟
اصلا عجله نیست دکتر برای ازدواج، به خاطر اینکه یکی از چیزهایی که خود خانم از من خواستش گفته که به صورت رسمی باشه که ما بتونیم با هم دیگه زندگی کنیم، به این صورت نباشه که فقط با هم دیگه دوست باشیم و رابطه داشته باشیم. ایشون میخواد با پسر خودشون صحبت کردن، با پسر بزرگتر خودشون، و میخوان که رضایت پسر خودشون رو جلب بکنن، چون که در انتها نگران فرزندان خودشون هم هستن.
آخه عزیزم این چیزا برای بچه‌ها به این سادگی ها نیست. رضایت بچه‌ها ممکنه بدن ولی راضی نخواهند بود. بعدم شما کلامش دو ماه اومدید بیرون، هنوز این تجربه ندارید، چرا بیخودی میخواید؟ ایشون میگن بگید کمی صبر کن. خب اگر بهشون بگید کمی صبر کن، ایشون پاسخشون چیه؟
صبر میکنن.
خب صبر کنید عزیز، حتما. یعنی اصلا عاقلانه نیست این کار. بعدم برچسبی که رو شما میخوره اینه که زنشو ول کرد، بچه‌شو ول کرد به خاطر یه زن دیگه. برای چی این کار؟ یعنی اونم کار رو. حالا به من بفرمایید که اگر شما 1000 پوند درآمدتونه، این خانم چقدر درآمدشه؟
درآمدی ندارم دکتر.
پس چجوری زندگی میکنن؟ از طریق کمک دولتی؟
نه از دولت کمک نمیگیرن، طریق پسرشون کمک میکنن، به یه خونه با هم زندگی میکنن و پسرشون از توسط خانواده خودش از امریکا ساپورت میشه. یعنی خاله پسر از امریکا ساپورتشون میکنه، ساپورت مالی میکنه.
آخه یعنی یه آدمی در امریکا نشسته، ماهی مثلا چند هزار پوند از اینجا میفرسته برای
ماهی 950 پوند پول اجاره خونه شونو میده، مقداری هم پول تو جیبی شونو میده دکتر، و مقداری هم براشون میفرسته برای خرج کالج پسرش.
خب این خانم چرا این خانم چه مدتی است که اروپاست یا انگلستانه؟
یک سال و نیم اومده برای انگلستان دکتر.
از کجا اومدن ایشون؟
از ایران اومدن.
نه عزیز تو ازدواج نرید، شما اینجا گیر میافتی.
صحیح.
نه ایشون آخه این که زندگی نیست. من پاشم بیام انگلستان در حالی که خودم نمیتونم رو پای خودم بیستم، خودم اداره کنم، بعد خواهر من از امریکا برای من پول بفرسته اونجا؟
صحیح.
بعدم ایشون در ایران که بودن چه میکردن؟ میگه 16 سال جدا شدن، اونجا چه زندگی میکردن؟
ایران کارشون بیشتر کار هنری بود دکتر، کار موزیک انجام میدادن، ستار میزدن و درآمد خودشون از کار هنری خودشون مثل تابلو سازی و کتاب می نویسن، کتاب 4 تا کتاب نوشتن در ایران. و زندگیشون رو در همین صورت به همین صورت میچرخوندن و خونه هم که در ایران داشتن همون خونه هم مال دومادشون بودش که تو امریکا هستن.
نه ایشون از اون طریقا پول در نمیاردن زندگی کنه. نه به نظر من آهسته برید. شما چرا یه دفعه من اگر جای شما باشم حتما یک سال رو صبر میکنم به ایشون. حالا شاید بگید کمی صبر کنیم، کم صبر کنیم، حالا دقیقاً اون عدد ولی اصلا نپرید و الا اینجا میتونه شما رو از پا در بیاره. قرصاتونم حتما حتما بخورید عزیز و از دکترتون دور نفتید، چون ببینید ماجرای قرصای شما ماجرای بیوشیمیایی مغزتونه. به هیچ مثل منی که باید ویتامین بخورم اینو به صورت بد و منفی بهش نگاه نکنید. خارج از قرص نشید، به هم میرسید و ازدواج هم نکنید، با هم دوست باشید فعلا یه 6 ماهی ببینید چه میشه. امیدوارم ایشون واقع بین باشن ولی فشار ایشون رو برای ازدواج اصلا جدی نگیرید. اون به نظر من کار درستی، صلاح ایشون و بچهای ایشون هم نیست. به هر حال امیدوارم هر چی خوبه براتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربان شما،
متشکرم.
تمنام از لطف شما.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش.
چی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان. البرت طبیبیان ارائه دهنده زیباترین تصاویر از قصه عشق، نامزدی، عروسی و شادی های شما. البرت طبیبیان تصویر بردار حرفه‌ای. 310-475-2144 از به سفرش ایرانیان.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا می‌دانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها می‌توانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که می‌تواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته‌ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سی‌تی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310 276 0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که رادیو همراه سه تا پروموشن یا تخفیف کلی در قیمتها رو برای مدتی برای دوستان در نظر گرفته شده و اون این هست که میتونید روزی 3 یا 4 یا 5 آگهی بدید، یعنی 90 120 و 150 آگهی در ماه. هزینه های اونها بسیار بسیار در مقام مقایسه با دوستان دیگه کمن، حتی قیمت های اونها در کمترینش بیش از 60 حتی 64% بیشتر از ما هستن. در این حال از نظر شنونده صدای شفاف، برنامه خوب هم در حال در حد و سطح اون دوستان هستیم. این است که در این فرصتی که هست لطفاً با توجه به شرایط اقتصادی خودتون و میلتون به داشتن اعلانی در رادیو همراه برای کالاها و خدماتی که ارائه میدید، اگر مایل هستید با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماسی داشته باشید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
میخواستم در رابطه با مهاجرت ازتون کمک بگیرم آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
من 36 سالمه و همسرم 33 سال، یه فرزند پسر 3 ساله داریم. من لیسانس رشته الکترونیک دارم و همسرم آزاد آمار از دانشگاه آزاد مشهد زندگی میکنیم. خونه و سایر امکانات زندگی عادی رو در سطح خوبی داریم. هر دو مشاغل مختلفی رو تجربه کردیم و الان هم هر دومون شاغلیم و اگرچه از درآمد و امنیت شغلیمون راضی نیستیم ولی بالاتر از سطح متوسط زندگی میکنیم. حالا اگه سوال دیگه شما از من دارید من در خدمتم.
نه عزیز، فقط چه مدتی ازدواج کردی؟
ما 8 سال ازدواج.
8 سال. اون وقت خودتون از نظر رابطه و شرایط زندگی زناشویی اوضاع رو چگونه میبینید؟ خب
من فکر میکنم که در حد قابل قبولی هستش، البته این نه اینکه مشکلاتی نیست ولی خب خوبه.
اوکی، به من بفرمایید که یک برای چه کاری و به چه دلیلی موضوع مهاجرت براتون مطرح شده؟
ما مثل خیلی های دکتر با مسائل فرهنگی اجتماعی و اقتصادی ایران مشکل داریم و میخوایم اگه امکانش باشه در کشوری که این مسائل نباشه زندگی کنیم، علاوه خصوص برای فرزندمون. درنه بعدی این که حس من اینه که همین شرایط بد داره روز به روز بدتر میشه و اخیراً هم که نارامی هایی که توی منطقه و کشورهای شبیه به ایران پیش اومد و احتمال اینکه خب حالا دیر یا زود ممکنه به ایران هم سرایت کنه.
متاسفانه نگاهتون به واقعیت ها خیلی نزدیکه و این آینده بسیار کوتاه مدت و میان مدت خوبی رو ترسیم ممکنه نکنه. به من بفرمایید که از نظر زبان خارجی هیچ آگاهی یا تخصصی یا توانایی دارید یا اینکه در همون حدیست که معمولا دوستان خوب ما در دبستان و دبیرستان زبانهای دیگه از جمله انگلیسی رو یاد میگیرن؟
خدمت رو ارز کنم، من حیث المجموع چه به لحاظ امتیازات قانونی چه به لحاظ زبان ما الان حرفی برای گفتن نداریم، ولی پیش با مشورت هایی که گرفتیم شاید در عرض 6 ماه بتونیم خودمونو به سطحی که بتونیم مهاجرت کنیم داشته باشیم، ولی به لحاظ زبان در هر صورت در موقعیت خیلی خوبی نیست.
به من بفرمایید کجا احتمالش بوده یا مایل بودید که
ما حقیقت شو بخواهم چندین مرتبه واسه مقوله مهاجرت فکر کردیم، حالا حرکت هایی هم کردیم، ولی الان میخواییم شاید یک بار و برای همیشه یا برای آخرین بار به مهاجرت به استرالیا فکر کنیم.
خب البته میدونید اونجا الان به دلایلی البته نمانند گذشته ولی همچنان شرایط نسبتاً آزادتر و یا ساده‌تر یا مناسب‌تری رو برای دوستان ایرانی در نظر دارن و به هر حال موارد دیگه هم حالا خارج از اروپا در حقیقت کانادا و امریکا است. به نظر من مهمش اینه که شما زبان انگلیسی رو نه تنها برای خودتون و همسرتون، برای فرزندتون هم به عنوان یک کاری برای چند ماه آینده، حتی اگر هم حالا لازم شد تا سال آینده قرار بدید. علتش هم این هست که اولا خود این زبان به دردتون میخوره و خواهد خورد با تغییراتی که در دنیا داره همینجوری اتفاق میفته، بعدم برای مهاجرت اگر اقدامی بکنید. بعد به من بفرمایید، فرض کنید الان شما بتونید وارد استرالیا بشید، آیا امکان اینو دارید که مثلا یک سالی از نظر اقتصادی با توجه به هزینه های اونجا که کم نیست خودتون رو اداره کنید از نظر مالی؟ یعنی پسندازی یا ثروت و دارایی دارید یا نه؟
خدمت شما که آقای دکتر، حالا در حد یک سالش که شاید کم و بیش به عنوان پسنداز بشه، اما بیشتر از اون بسته به نظر شما ما شاید اینجا خونمونو یا ماشینمونو بفروشیم و بریم، که خب شاید بیشتر از این هم بتونیم اونجا دووم بیاریم. ولی خب
شما هیچ وقت خارج از نه تمنم
اینجا رو فراموش کنیم و بریم اونجا.
ببینید من البته با خروج افراد به طور کلی از کشورشون موافق نیستم، مگر وقتی که یا در خانه‌تون و در کشورشون نتونن زندگی کنن یا بسیار مشکل بشه و یا اینکه اونجا خیلی خوب باشه و دلایلی برای خوبی اونجا داشته باشن، و الا چون ما خودمون رو با خودمون میبریم آسمان همه جا همین رنگه، خیلی فرقی نمی‌کنه. من در شما یا حداقل چون اشاره نکردید انگیزه برای این که بخواید مثلا تحصیلاتی رو ادامه بدی و هدفهایی تو این زمینه شما یا همسرتون داشته باشید رو ندیدم. یعنی فرضتون این که ما اینجا زندگی میکنیم، میخوام بریم یه جای دیگه زندگی کنیم، مثل که از یکی از شهرها از مشهد مثلا تشریف ببرید به تهران یا اصفهان، درسته؟
بله درسته.
خب اون وقت ببینید تو این زمینه به نظر من باید از قبل با کسانی که تو الان هم در استرالیا نسبتاً تعداد زیادی ایرانی‌ها هستن تماس بگیرید. آیا هیچ آشنایی، دوستی، فامیلی در اون منطقه میشناسید که بتونه مقدار اطلاعات داخلی و محلی رو به شما بده؟
بله دکتر، این رو داریم و خب تحقیقات رو هم شروع کردیم. البته یکی از اولین مراحلی که ما واسه تحقیقاتمون داشتیم تماس با شما بود، ولی تو همین چند مدت خب سایت های مختلف، اشخاص مختلف، هر کی که میدونستیم اونجا میتونه اطلاعاتی بهمون بده به قول من باهاشون صحبت کردیم، ولی خب به نظرم نظرات یه مقدار سلیقه‌ای و وابسته به موقعیت ها و غیر و زاله، که البته میشه چیزهایی ازش در آورد و ما هم همچنان ادامه میدیم در این مورد. و در صورت نظر شما، حالا شما گفتید هدف خاصی، مثلا با توجه به اشرافی که من میدونم شما در مورد مسائل اقتصادی سیاسی دارید، واقعا چقدر همین پیش فرض ما که حالا این اوضاع اقتصادی واقعا بد هست در حدی که نشه تحملش کرد و اینکه باز بدتر میشه در حدی که باز اون وقت آدم رو مجبور کنه به اینکه یه همچین منطقه رو ول کنه و بره جای دیگه، نظر شما هم در این رابطه برای من خیلی مهمه.
نه به نظر من اوضاع ایران خوب نیست عزیز، الان یه مقدار آرامش قبل از طوفان. علت آرامش همون نکته ایست که شما اشاره کردید. از نظر داخلی یأس و ترس عامل اصلیه، از نظر بیرونی بحرانی بودن منطقه هست که دیگه هیچ کس جرأت هیچ فکری غیر از مسئله نگاه کردن و مواظب بودن نداره و این یه فرصتی احتمالاً به سیستم میده که در جهت تصحیح خودش حتی قدمایی رو از سر ضرورت برمی‌داشت بر نداره. به من میگید اوضاع چگونه است؟ میگم خوب نیست. وضعیت اقتصادی با حرکتهایی که قراره در دنیای امروز یه کشوری داشته باشه همخوانی نداره، همچنان با باورها و یا جهتها در مسیری نمیره که یه حد اقلی از تأمین اقتصادی و اجتماعی رو به دنبال داشته باشه، بلکه نگاه شرایط از یه طرف بحرانی، ایدئولوژیک و جنگیه. و خب در یه چنین شرایطی وقتی یه کسی جزی از این مجموعه نیست، فقط میتونه آسیب ببینه، ازش بهره‌ای نخواهد برد. اون رو متوجه هستم، ولی همطور که در آغازم عرض کردم یا اشاره کردم، من اصولا جز زمانی که یه دلیلی وجود نداشته باشه جابجایی درست نمیدم، چون واقعا برخی از اوقات کندن درخت زندگی و وجوده و بعدن کاشتنش در یه جای دیگه است که تقریبا هیچ جا آب و هوایی رو که ما درش به هر حال به وجود آمدیم و رشد کردیم و نخواهد داشت، مخصوصا در موارد و سالهای اول. سن شما هنوز از جهاتی خوبه، ولی داشتن یه فرزند شما رو با توجه به موضوع مهاجرت به وضعیتی میکشونه که ای بسا فرزند دومی نباشه، که اون برای من همیشه موضوعه و ضمننم اگرم بشه فاصله بشه 5-6 سال که دیگه حداقل در دوران کودکی برادری و خواهری برای هیچ کدومشون معنایی نداشته باشه، بلکه تبدیل بشه به یه چیز دیگری. بعدم چون اشاره کردید که موضوع شما کار و زندگیه، خب با تا حدودی مطمئن باشید، نه در داشتن و نداشتنش، چون به هر حال دوستانی که در استرالیا هستن من دیدم کار و وضعیتی پیدا می کنن. البته اون هرس و آزی که در جامعه ایران به دلیل زمینهای رقابتی هست در کشورهای اروپایی و استرالیا نیست، امریکا چرا ولی اونجاها نه. ولی این که چند اندازه واقعا دوری از جامعه و فرهنگ برای شما موضوع و مسئله هست سر جای خودش هست، اگر مخصوصا یه نگاه عمومی داشته باشید. ولی اگر نگاهتون این باشه که مثلا در یه شهری مثل ملبورن و سیدنی و هم پرت و شهرهای بزرگی که چند هزار چند حتی ده هزار ایرانی اونجا هستن برید، خب به هر حال وسط این دوستان 5 تا خانواده خوب که بتونید با هم ارتباط داشته باشید و پیدا میکنید، تا زمانی که به تدریج در جامعه مثلا استرالیا برای خودتون پایگاهی پیدا کنید، که اون البته حرف 10 سال بعدشه. اینو به این دلیل عرض میکنم که فقط چیزی که در این جوامع وجود داره یه مقدار امنیت و آرامش نسبی است و نبودن جنبه حسادتی و رقابتی و مسابقه، مگر کسانی که هر جا برن بالاخره اون رو برای خودشون با جمع کوچک خودشون پیدا میکنن، یعنی یه مقدار حالت آرامتر یا به اصطلاح ریلکستری این زندگی ها داره، از خیابان گرفته، مردم گرفته، خرید گرفته، رفتن گرفته، نرفتن گرفته، همه خیلی خیلی آزادتر و راحتترن و مسئله انسان هم اونه. من البته خوشبختانه میدونم که شما دلیل نداره پلهایی رو پشت سرتون خراب کنید، چون به یک اعتبار پلی یعنی دره ای نیست که پلی رو بخواد. بعدم میتونید بعد از یه مدتی که خودش یه تجربه ایست برای شمایی که جوان هستید، ای با مشکلات و مسائلی پیدا شد یا نخواستید میتونید برگردید. من البته توصیه‌ام در این گونه موارد یک هرچند ممکنه هزینه داشته باشه ولی ارزش رو داره به دلایل بسیار و در بلند مدت حتما به صلاح و صرفه است، حتی اگر ممکن باشه به همون جایی که میخواید برید زندگی کنید یه سفر 2 ماهه داشته باشید و اگر اون رو بتونید تدارک ببینید، یا به صورت سیر و سیاحت در میاد و یا به صورت یک امکانی برای انتخاب که بیایید یا نیایید. اینه که ای بتونید یه شرایطی فراهم کنید که 1-2 ماهی برید همونجا و اوضاع رو از نزدیک ببینید، خودتون اون فضا و محیط و شرایط رو حس و احساس کنید، لمس کنید تا بشنوید، کمک میکنه. البته گفتم حسن کار این است که ما همینقدر یه مقدار قابلیت انعطاف داشته باشیم، چون شرایط آزار دهنده و بد نیست مگر ویژگی روانی خاصی داشته باشیم، به هر حال اون اوضاع رو میشه باش کنار اومد، درست مثل آدمی که هم راه رفتن بلده هم شنا کردن، حالا یا در استخر است یا کنار استخر، هر دوتا امکان زندگی رو داری. من فکر میکنم همچنان مطالعتون ادامه بدید، انگلیسی رو درست کنید، چون اون حداقل اگر نباشه کارا خیلی خیلی مشکل تر میشه و مسئله میشه، و بعدم گفتم اون یک مهارتی است حداقل اگر هیچ چیز دیگه ای نباشه که همیشه و همه جا میتونه براتون ارزشمند باشه، و بعدم اگر میتونید سفر 1 ماهی کمه، 2 ماهه کافیه برای که آدم بدونه میخواد بیاد اینجا زندگی کنه یا نه، و بعدم دوستان رو اونجا ببینید، باشون هم بیشتر صحبت کنید یه مقدار اطلاعات بگیرید، از اونا بخواید که براتون مثلا از اون کشورها میتونید توی از طریق اینترنت یه مقدار شهرها رو ببینید، برای که خود اونا خیلی مهمه. من دیدم دوستانی مثلا به یه شهر میرن، از اینکه ساخت اونا انقدر بلند نیست یا خیلی بلنده احساس خوبی نمیکنن، چه رسه به محیط و شرایط و رفت و آمدهایی که وجود داره. یه تجربه هم اگر در این زمینه داشته باشید و یا یک آزمونی هم خودتون بکنید میتونه کمک بکنه، مخصوصا اگر شما هم
جا. من خودم الان همونطور که گفتم، من خودم هم همسرم مشاغل مختلفی رو اینجا داشتیم و خب شاید به خاطر اینکه با یک سری قالب ها کنار نیومدیم، یک شغل ثابت، حالا به چیزی شبیه به شغل رسمی نداشتیم. الان هم بازم گفتم از درآمد و غیرمون چندان رضایت ندیم، ولی الان رغبتی حتی در من نیستش که بخوام خیلی تلاش کنم، شغلم عوض کنم، پیشرفت کنم و احساس کنم که اونجا ممکنه اینها رو داشته باشم. اینجا یکم برام سخته که برام الان توی یک سری مشاغل پایین تر حالا کار کنم، ولی احساس کنم اونجا یه همچین احساسی نخواهم داشت. این فکر
میکنید
که
میتونه درست باشه یا نه؟ ببینید اون بر میگرده، چون متاسفانه من نوع کاری که شما میتونید بکنید یا میخواید بکنید یا هست رو نمیدونم. اگه شما تو رشته های مانند کار من بودید ازش خبری داشتم، تو اون زمینه ها نمیدونم. و بعدم اون ساخت و استرکچر جامعه استرالیا رو در جهت مثلا فرض کنید کار مهندسی نمیشناسم و اصلا حقوق و درآمد و رابطه ها رو، اونا رو باید از دوستان بگیرید. بعدم چون قبطه نشون دهنده وسواس نیستید، نشون دهنده یه آدمی هستید که میخواید موضوع رو بدونید، یعنی یه کنجکاوی برای دانستنی. همینقدر که مثلا بدونید نوع کار چیه یا عنوان و تایتل شما چیه و حقوقش چیه، اون تعیین کننده است. و بعدم حداقل هزینه ده که اون از چند نفر اگر بپرسید میتونن به شما بگن، برای که هزینه تو این کشورها بیشتر اوقات مسئله اصلی و اساسیش مسکنه. بعدم مهم این است که شما به عنوان چه میرید. اگر به عنوان پناهنده برید، خب اون خودش از یه امکانات دولتی بهره مندتون میکنه. یه زمانی است که نه، به عنوان مهاجر از نوع دیگری میرید. خود اونها رو من متأسفانه در مورد استرالیا نمیدونم. تنها چیزی که میدونم این است که من برخورد محدود کمی که با استرالیا یا نه دوستان ایرانی، اونا که خوبن، داشتم خیلی خوب بودن، یعنی مردمان مهربون آروم راحتی هستن که خیلی زندگی رو بر خودشون و دیگران سخت نمیکنن. به هر حال امیدوارم هرچه خیر و صلاحتونه اتفاق بیفته. من به پیام ها رسیدم. حالا باز فکر کنید اگر یکی دو ماهی گذشت و مطالب دیگه ای بود، فکر کردید من میتونم نظری داشته باشم، لطف کنید تلفن کنید، در خدمتتونم. ولی خوشحال شدم باهاتون حرف زدم. متشکرم. با ما باشید.
CBS Auto Body Shop، نام شناخته شده و مورد اطمینان. CBS Auto Body Shop مورد تایید اکثر شرکت های بیمه. اتومبیل خود را فقط و فقط به دست کادر حرفه‌ای با سابقه و از همه مهمتر با تجربه بسپارید. CBS Auto Body Shop 818-765-5300. CBS Auto Body Shop 818-765-5300. CBS Auto Body Shop عضو صفرش ایرانیان.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310
8271 با بهره گیری از بهترین و مدرن ترین دستگاه ها و تکنیک های ویژه در خدمت شماست. بورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می کنند. بورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بیهسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137.
شان فرهمند. سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستامیسا و امسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما؟
متشکرم عزیز.
آقای دکتر، من میخواستم فقط بهتون اول بگم مرسی. 2000 ساله به شما گوش میکنم، واقعا زندگی من عوض کردید.
لطف داری عزیز.
خیلی ممنون. و من سوالی که داشتم سوال کلی بود و اگر میشه میتونم از رادیو گوش بکنم. من سوالم درباره این گروه داعش هست و میخواستم بدونم اگر همینجوری اینا ادامه پیدا کنن و اماکن مقدس شیعیان رو تو عراق تهدید بکنن، عکس
العمل
ایران چه
خواهد بود؟ ببین عزیز، اولا رو خط بمون برای این که منو کمکم کنی. علتشم میگم چرا. این درست بس این که شما من بگید نظر راجع به امریکا چیه، و چون وقت کمی هست دلم میخواد بدونم پرسش ها چیه. ببینید، ماجرای داعش یک گروه مذهبی هست که یه تعبیر و تفسیر و یا یه قرائت خاصی از قرآن و سنت و تاریخ اسلام داره و این چیزی نیست که نشه اجزای اون رو در تاریخ ندید، در تاریخ اسلام ندید و یا همکنون در گروه های مختلف متفاوت ندید. همطور که مثلا فرض کنید ارتباطشون مثلا با گروه القاعده یا حتی گروه های دیگره یه مقدار تند و افراطی رو نشه دید. این مورد اول. دوم این که گروهی است که در آغاز برای یا حداقل بعد از یه زمانی که شکل و فرمی داشت، ولی در مسیر قرار گرفت که در باره جنگ با در سوریه و اسد بود و حتی حمایت‌های مالی و تسهیلاتی رو از غرب گرفت، یعنی درست مثل القاعده و بن لادن که یه جوری
در ارتباط حداقل خوب، نمیدونم حالا چند روزه حمایت کننده امریکا آغاز شد، اینم همون جاست. یعنی باز همین دست گلاییست که اینا در کوتاه مدت به دلیل نداشتن یه سیاست یه مقدار بلند مدت و جامع از فرصتها استفاده میکنن، هر جام که خب کم آوردن چون زورشون زیاده بازی رو به هم میزنن. و بعدم در اون آغاز که شاید چون یه سر جای گفتگو داره، اگر کمک کرده بودن به گروه های میان رو و ماجرای سوریه رو، اگر، باز نمیخوام بگم حتمی، علیه اسد برمیتافتند و گروه های میان رو سر کار میآوردند، این وضعیتی که الان در سوریه پیدا شده پیدا میشد. در حقیقت ماجرای داعش نطفش و یا رشد اصلیش که جایی پیدا کرد در سوریه بود. بعدم خب از این طرف سیاست های غلط مالکی در عراق که به یک باره به دلیل داشتن اکثریت جمعیت و کمی اکثریت به یک اعتبار در مجلس و بعدم به هر حال به دلیل دریافت و برداشتی که در این گروه های مذهبی هست که از قدرتشون استفاده و سوء استفاده میکنن، اون وضعیت رو برای جامعه سنی درست کرد. نتیجه این شد که این گروه وقتی که به بسیاری از مناطق سنی نشینه چه سوریه چه عراق رفت، خیلی با اونها در تضاد نبود، مخصوصا مردمانی که تایی حداقل میشه گفت 12-13 سال گذشته در شرایط بسیار سخت و بدی و با وحشت و ترور زندگی کردن. و بنابراین حالا یه گروهی آمده که درسته که با دشمن بد عمل میکنه، ولی خب با دوست در ارتباط با خودش کاری به اون صورت نداره. و این ماجرای جنگ قبیله‌ای، عشیره‌ای و حتی مذهبی به معنی شیعه و سنی یه پدیده است که حداقل در این اواخر یه سابقه 400 ساله داره و بر اساس باورها و اعتقادات به راحتی توان کشتار همو دارن. حالا وقتی که ماجرای مذهب با سیاست هم در میآمیزه و با پول و ثروت و بعدم کشورهای منطقه و کشورهای خارج از منطقه به دلیل منافعشون و مصالحشون و برخی از اوقات موضوع دیگری مثل امنیتشون در این ماجرا دخالت میکنن، خب یه پدیده عجیب و غریبی است. این که به من بگید داعش به این زودیا افول میکنه، اون رو بعید میدونم. این که به من بگید این پیشروی رو به صورتی که آغاز کرده میتونه ادامه بده، نه، به دلیل این که به هر حال جامعه بین‌المللی چون موضوع زور است و قدرت، توانشون از اونا خیلی بیشتره. ولی راه حل یه مقدار خاموش کردن زودترش این است که گروه های سنی مخالف داعش با یه مقدار نگاه متفاوت با اونها به کمک بیان. ولی اگر اینا بتونن همچنان اکثریت سنی کشورهای مثل سوریه رو، عراق رو، یا حتی برخی از کشورهای دیگه مثل ترکیه رو و یا کشورهای دیگه مانند اردن رو یا عربستان سعودی رو یا کشورهای ساحل خلیج فارس رو، اینا رو هم یه جوری کم و بیش درگیر کنن و یا انشعاباتی بکنن، گروه هاشون برخی از اوقات اینقدر تندرو و افراطی نباشن، خب اینا هم هنوز جایی دارن. این ماجرا ماجرای خیلی محلی و بومیه. اما برم سراغ که مطلبی که اشاره کرد، این که برن سراغ عرض کنم مراکز مذهبی شیعیان، خب یه مقدار برای رسیدن به اونجا مسئله دارن، اونجا رفتن برای تخریب مشکل خواهند داشت. در دنیایی هستیم که تخریب رو بعدن میشه با دوباره سازی به یه جایی رسون. اما این که پرسش شما این بود که دولت ایران چه میکنه، به نظر من آگاه ترند از این که این موضوع ها رو به صورت که افراد بهش نگاه میکنن پاسخ بدن، بلکه تبدیل میشه به موضوع دیگه. ولی راهی وجود داره. ببینید الان فرض کنید اینا اگر یه شهری اونجا کنترل به دست گرفتن، شما میخواید چیکار کنید؟ شهر رو که نمیتونید بمباران کنید. وقتی هم که در اون شهر هستن و مثلا فرض کنید یه درصد 60-70 درصدی سنی رو کنار خودشون دارن، اون گروه های غیر سنی هم یا ترک کردن یا به هر حال با اینا یه جوری کنار آمدند و یا خاموشند و نقشی رو ایفا نمی کنند، شما میخواید باشون چه کنید؟ برای که اینا از یه جنگ دوگانهی بهره میگیرن، هم جنگ به هر حال نظامی میکنند و هم جمع چریکی، و این ترکیب ترکیبی نیست که شما وقتی به همچی قدرتی میرسن به راحتی بتوین از میانشون ببرید. بعدم معلوم نیست چه گروهی اصلا از این موضوع ناراضی هند. فرض کنید در اوائل کار اگر موضوع جنبه بین المللی پیدا نمی کرد، من در یکی از برنامه ها اشاره کردم، شما نگاه کنید به جامعه غیر مسلمان همه جا، نمیخوام هم نام ببرم که سوء تفاهم بشه، یا کشورهای غیر مسلمان، از جنگ دو مسلمان با هم که خون هم دیگر رو میریزن و اصولا نگاه خوبی راجع به کل این موضوع ندارن، چرا ناراحت بشن؟ یعنی خیلی راحت من میتونستم حس بکنم حتی در وسایل ارتباط جمعی امریکا که حرفشون این است که خب مسلمانان به جان هم افتاده و مادام که در اون منطقه باشه زر طرف که کشته شودی. اینا دلیل نشن روزی که منافع خودشون به خطر میفته ماجرا میتونه جدی بشه، بعدا تبدیل به یک جنبشی و یا شرایطی بشه که اون وقت دودش به چشم اینها بره، خب فرق میکنه. احتمالا نگاه بقیه کشورها، مثلا کشورهایی که یه مقدار در جدال هستند با در اون منطقه هم نسبت به این کشتار بی اهمیته. علتی هم که الان مطرح شده به خاطر موضوعی دیگریست، بعد هم شاید هم اصلا جدی نباشه. یعنی مثلا فرض بفرمایید شما یه گروهی مثلا یه سوم خاک کشوری رو تا حدودی گرفته یا یه سوم سوریه رو گرفته و در شهرهای بزرگ حتی یکی دو میلیونی جا انداخته و شما حالا مثلا از طریق هوا با 20 یا 30 تا حرکت هوایی کار کنید، بله جنبه نظامی اونها رو به هم می‌ریزید، ولی جنبه چریکیشون رو که در داخل شهرها هستن چه می‌کنید؟ و بعدم خب به هر حال این رشد اگر با هماهنگی محیطشون نباشه که نمیتونن ادارش کنن. یعنی وقتی شما این همه خودتون رو پخش میکنید که توانایی جمع کردن خودتون رو هم نخواهید داشت. اینی که شرایط بسیار بدی هست و باز به همین جهت است که ماجرای آنچه که در مناطق یا جای دیگر خاورمیانه اتفاق میفته موضوعها و مسائل خاصی رو وجود میاره. یعنی دو مرتبه اون اصطلاح درستی رو که آقای میبودی به کار میبرن واقعا در خاورمیانه داره شخ میخوره. و اما این ماجرا برای ایران هم میتونه مسئله باشه. یعنی این موضوع اگر کمی در هر جهتی حرکت بکنه، هر دو طرفش به هر حال همه کشورهای منطقه ازش آسیب میبینن. کشورهای خارج از منطقه ممکنه فقط بیشتر به بهره وری از اون بپردازن، ولی کشورهای داخل منطقه در مقابل هم امتیازی که میگیرن بسیاری از هزینه ها رو هم باید بپردازن. حالا با توجه به فرصت کمی که هست اگر مطلب دیگری هست خوشحال میشم بشنوم ازت عزیز.
بله خیلی ممنون. یه سوالی که من خیلی کنجکاوی داشتم دربارش اینه که الان ما سال 2014 هستیم و این جنبش هایی مثل داعش و اینا که حتی از کشورهای اروپایی تمام دنیا این جوان ها رو به خودش میکشه به یه عقیده هایی که مال 1400 سال پیشه و من فکر کنم حتی مثلا 400-500 سال پیش هم انقدر مردم با چیز چی میگن فنتیک نبودن. چجوری که در این دور زمانه مخصوصا کشورهای اروپایی این جوان ها که میان روی تلویزیون سر میبرن که یارو مثل که یه مسلمان انگلیسی بوده، این چه اکسپلنیشنی داره؟
یا ببین عزیز من چون وقت کردن با سرعت میگم، اولا اینا موارد محدود استثنایی 1 در 101 در 1000 همیشه همه جا پیدا میشه، مهم اینه که چه راهی رو میگیرن. دوم این که اینا درست است که به عنوان انگلیسی یا فرانسوی یا آلمانی هستن، ولی اینا معمولا یا کسانی هستن که در حاشیه های جامعه خودشون هستن یا کسانی هستن که به عنوان مهاجر اونجا رفتن و هرگز انگلیسی نبوده، فقط در انگلستان زندگی میکرده و ای بسا زبان انگلیسیش هم هست. بعدم شما نگاه کنید به آمارها،
حتی در یک کشوری مانند امریکا 2 در 1000 مردم از اینکه دیگران رو شکنجه بدن و آزار برسونن به دلایل مسائل روانی صرف نظر از بار ایدئولوژی هم پروایی ندارن. ما همچنان با یه نسبت حال اگه 1% نباشه 2 در 1000 روبرو هستیم عزیز، که هر باوری رو شما الان راه بیاندازید اون گروه رو اگر بتونید بهشون برسید میتونن به شما بپیوندن. درست مثل الان همین ماجرایی که در خود امریکاست که از شهرهای دیگه به شهری که الان در این گرفتاری نژادی درگیر شده میرن و اونا هستن که ای بسا بیشترین آتش رو به پا میکنن. اینا رو به حساب امریکا و انگلستان نباید گذاشت و به نظر من همیشه هم بوده. یه دلیلی که الان ما میدونیم به خاطر ماجرای تلویزیونه، یعنی این اتفاقات میافتاده. شما اگر به تاریخ ایران نگاه کنید یا تاریخ اطراف خیلی راحت میتونید ببینید که ما کشتارهای از این قبیل رو نسبت به اقلیت‌های مذهبی و قومی انجام دادیم، ولی روزی که شما بخواید اینو تلویزیونیش کنید تبدیل به اون تصویر واقعا آزاردهنده، تکاندهنده، به هم ریزنده ذهن و زندگی شما منجر میشه که یه آدمی رو اونجا نشوندن و بعدم البته من فکر نمی کنم 99% مردم جرأت توان تماشای اون اتفاق رو تا آخر داشته باشن، یعنی و نبایدم داشت. امیدوارم کسی، نمیدونم اصلا هست یا نیست، روی اینترنت دستم به دامنتون نرید، این میتونه کار دستتون بده، این میتونه شما راهی بیمارستان و تیمارستان کنه. این موضوع موضوعی نیست که برخی از ما بتونیم تحمل کنیم، ولی این موارد استثنایی هست. اینا چیزایی خیلی به تاریخ و فرهنگ و جامعه مرتبط نیست، یعنی همیشه شما میتونید پیدا کنید. شما میدونید حتی در زمان صفویه این گفتار هست تا چند روزه هست، یه دیر روش کردن که آدم ها رو زنده زنده میخوردن. یعنی میخوام به شما بگم در همون کشور خوب و عزیز ما حرفش هست، ماجرایست که همیشه بوده، فقط الان جلوش فرق میکنه. به من میخواید بفرمایید حیرت آور است که ما در این قرن اینچنین هستیم؟ تعجب نکن قربونت، این جمله آخره بگم، به اون منطقه نگاه نکن. الان بار مذهبی که در امریکا هست گرفتاری است، بار باورهایی که در جای دیگه است که حالا شما راجع به 1400 سال صحبت کردن که به 2000 سال و 3000 سال و 5000 سال میخوان برگردن چی راجع بهشون حرف میذارید؟ نه گرفتاریم دیگه. به همجاست که من یکی از صحبتایی که به زودی خواهم داشت عنوانش هست سنت یا مدرنیته، دیروز آنجا آنها یا امروز اینجا و من و شما. برای یه وقت دیگه با هم صحبت کنیم. خوشحال شدم با صحبت کردم. مرسی. شنگ و رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWD FM HD3 Los Angeles.